بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با علت غایی بود، فصل 11 هم که در خصوص علت غایی و اثباتش بود تقریبا به پایان رسید. در این قسمت اخیر چند نکته باقی مونده، من اشاره میکنم و وارد فصل 12 بشم. اولین نکته ای که باید بهش اشاره بکنم این استش که جملات اخیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی که فرمودند آیت الغایات خداوند سبحان هست، از جهتی تتمه و تکمیل بحثی هستش که ایشون در صفحه 184 از کتاب ما سطر 3 و 4 مطرح کردن. یعنی قبل از اینکه به تنبیه برسیم در اون فزهر من معتقدم اون اولنش تتمه و تکمیل اون، البته اون محتوا رو در چند جای دیگر از همین فصل هم اشاره کردن. اون محتوا این بود که غایت هر فاعلی در فعلش ذات خودشه، توجه کنید ذات خودشه. البته این بحث رو سطور سطرهای قبل هم داشتم که من در اینجا نتیجه گرفتم. اینجا الان میفهمون که غایت تمام فاعل ها در فعلشون خداوند سبحانه، توجه کردید خداوند سبحانه، وصول به خداوند سبحانه. البته این دو تا معنا با یکدیگر تنافی نداره، بلکه این بحثی که اخیراً مطرح کردیم تصمیم اون بحثه. بحثای ریز فراوان اینجا هست. اولا این که با توجه به شجیم خود ذات حضرت حق به ماهی ذات نمیتونه غایت اشیاء باشه، غایت ماسوا باشه. غایت خودش میتونه باشه ولی غایت ماسوا، غایت برای خودش میتونه تلقی بشه چون این خودشه، ولی غایت ماسوا نیست. غایت ماسوا وصول به حضرت حق، لقاء الله، سیرورت به حضرت حق سبحانه و تعالی است. ولی اینجا بحث زیادی است، خدایی شدن، توجه کردید خدایی شدنه. ریزیکاریایی هست، من ورود نمی کنم درش و باید بهش توجه داشته باشیم. خب حالا این نکته که ما توجه می کنیم، اونجا که فرمود غایت هر فاعلی خودشه و اینجا هم که فرمود غایت الغایات وصول به حضرت حق سبحانه و تعالی هستش، اینا تکمیل کننده یه هم دیگه هستش. چون شما یه بحثی رو توجه دادید که اشیا به لحاظ مرتبه پایینشون در تمام افعال در نظر میگیرن که به مرتبه بالای خودشون برسن. اونجا ما گفتیم که چی؟ غایت هر فاعلی خودشه. اینجا میگیم خودشه. اونجا مرتبه بالای خودش کجاست؟ مرتبه بالای خودش در نقطه اوج خدایی شدنه. در نقطه اوج، این نتیجه فلسفه اسلامیه. از این فلسفه چه فرقی با فلسفه دیگه داره؟ ایش اینجاست. در واقع مرتبه اعلای نفس فاعل در همه فواعل، نفس فاعل در همه فواعل خدایی شدن و وصول به حضرت حق تعالی و ارتباط با حضرت حق سبحانه وتعالی در نقطه نهایی که حالا با تعابیر مختلف دینی و مباحث مثل لقاء الله و چیزای دیگه، علی الله تشریع الامور و چیزای دیگر، به اون فضا گره میخوره. و لذا اگه شما بگید که هیچ فاعلی جز خودش رو قصد نکرده، درسته. اگر بگید هیچ فاعلی جز خدا قصد نکرده، درسته. توجه کردید؟ اینا با هم دیگه هماهنگ هستنش. این یک نکته که اینجا باید تذکر. نکته دیگر اینه که علامه طباطبایی در سطرهای آخر همین فصل اشاره کردن همون جوری که در ما در ناحیه فاعل باید به فاعل الفوائل برسیم و الا تسلسل میشه، بالاخره به یه جایی میرسیم که اونجا پایان کاره. استدلالشون هم چی بود؟ این بود که همه اینا وجود رابط هم، وجود رابط جز با معنای اسمی استقلالی در واقع تکیهگاهی نمیتونه پیدا بکنه، باید به اونجا برسه. فهمودن در نوع غایت هم اینجوریه، یعنی ما غایت داریم، غایت غایت داریم، غایت 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 داریم، تا کجا؟ ایشون فهمودن بالاخره باید به جایی برسه که اون غایت و غایات این حضرت حقه. و ما زیل همین بحث این ادبیات دینی که اول اول و آخر رو معنا کردیم، که او هم اول هستش به لحاظ فاعلیت، هم آخر هستش به لحاظ غایت بودن، توجه کردید؟ خب این چه استدلالی هم راش داره؟ از این سو میگیم به حسب ابطال تسلسل باید به چنین جایی برسیم، از این سو چرا باید به غایت الغایات برسیم؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی یک بیانی در این خصوص در حاشیهشون بر اسفار دارن، اینجا توضیح نفرمودن. یک حاشیه بر اسفار جلد 2 صفحه 277 و صفحه 278 داره، حاشیه کوتاهی است، من نوشتم که اینجا خدمتتون بخونم، در صفحه 277 و صفحه 278 در من یک سطر 277ه، یک سطر خورده هم صفحه 278ه. در اونجا بیانی که علامه طباطبایی دارن باز از طریق وجود رابط مستقل پیش میرن، میگه به حسب استدلالهایی که در فضای صدرایی صورت گرفته معلومه که تمام هویت معلوم وجود رابطه. وجود رابط چنانچه مبدأش نمیتونه یک معنای رفتی و حرفی باشه، بالاخره در نهایت باید به یک معنای اسمی برسه، مطلوبش هم مطلوب به ذاتش نمیتونه معنای حرفی باشه. یعنی وقتی شما همه موجودات را وجود رابط گرفتید، هویت های حرفی گرفتید، وقت جهت دارم هست، این همینجوری که مبدع داره جهت دارم هست، این جهت نمیتونه اشاره بکنه به یک محتوای حرفی، چون اونم باید اشاره بکنه به یک محتوای حرفی، تا کجا؟ مقصود به ذات نمیتونه هویت حرفی باشه، مقصود به ذات باید یک معنای اسمی باشه، یک شاید نیاز به ترمیم و تکمیل داشته باشه. علامه دوست دارم چیزی نفرموده، من عبارتش رو براتون میخونم. ایشون میفرما مقصود به ذات نمیتواند معنای حرفی باشد اگر ما سلسله ای از مقصودها داشته باشیم، مقصود همون غایت، سلسله ای از مطلوبها داشته باشیم، اگر این سلسله به یک معنای اسمی که مقصود به ذات باشد، نه اینکه اون چون حرفه باز یک مقصود دیگر داشته باشه، توجه کردید؟ چون مسئله اینجوریه در سلسله غایت ها ما باید به غایت مستقل به ذات برسیم و این چیزی جز خداوند سبحان نیستش. بیانشون رو میخونم، میفهمد ول برهان و علیه، که همه چیز به طرف خدا سوق پیدا میکنه و توجه به اونجا داره، ول برهان و علیه ان شیء لا یکون مقصودا الا لاستقلاله، یعنی چیزی نمیتواند مقصود باشد مگر به خاطر هویت استقلالی که داره. و من المبرهن علی ان وجودات الممکنات رابطتون به نسبت الى الواجب تعالی، چیزی که برهان برای شده در فلسفه صدرایی نفسش که وجودهای ممکنات رابط هستند در مقایسه با واجب تعالی، و نسب وجودیه من نسبت های وجودی هستند من حیث موجود، از اونجاست که موجود هستند نه از اونجاست که هویت ماهوی دارن. فالواجب هو المقصود الحقیقی بها، پس واجب الوجود که معنای اسمی استقلالی ازش، مقصود حقیقی از همه این نسب وجودیه و از همه این روابط و از همه این غایاته. یعنی تثبیت این که خداوند متعال غایت الغایاته این استش که غایت باید مقصود به ذات باشه، معنای حرفی نمیتونه مقصود به ذات باشه، پس باید معنای اسمی باشه، معنای اسمی هم بر اساس ادله توحید بیش از یکی نیست، پس اون میشه چی؟ غایت الغایات، تمام موجودهای امکانی همشون عین رب و وجودهای در واقع ربطی هستن. این یک بیانی که علامه طباطبایی در اونجا فرمود. یه بیان دیگری از مجموعه کلمات صدر متعلم به دست میاد، گرچه در این مقام من یادم نمیاد که استفاده شده باشه، ولی از بحث‌های صدر متعلم قابل استفاده است، ممکنم جایی هم تصریح کرده باشه یادم نیست. و اون هستش ایشون در کنار قاعده امکان اشرف، ایشون میگه اختصاصا من به قاعده اخص رسیدم. من دیگه نمیتونم اینو باز کنم خیلی مفصل، جزو بدید که یکم با اجمال بیشتری بگم. قاعده امکان اشرف رو فیلسوفان گذشته داشتن جناب شیخ رجا خیلی بهش توجه کرد. الاشرف و فالاشرف بر اساس نظام تشکیک دیگه، بر اساس نظام تشکیک باید به نوع الاشرف و فالاشرف بشه، یعنی شیء شریفتر بعد بعد از او امر نازلتر از او. الاشرف و فالاشرف، اون فالاشرف دوم پایین تر از اون اشرف اوله. الاشرف و فالاول اشرف، بعد اشرف بس از او، بعد اشرف بس از او، همینجور میاد تا چی؟ بر اساس نظام تشکیکی و استاله تفره و تجافی و اینا همین قاعده الاشرف و فالاشرف پیاده میشه. این در قوس چی؟ نزول هستش. ایشون میگه ما به قاعده دیگری تصریح میکنیم و اونم قاعده الاخص و فالاخص در قوس صعوده. یعنی الاخص و فالاخص یعنی به این معنا که اول اخص، پس از او اخص بعدی. میدونید که این اخص بعدی قوی تر از اون قبلیه، یعنی اول چی میشه؟ اول اخص شدید میشه، بعد از او اخص، پس از او. رتبه این اخص ها رو در نظر بگیری، هرچی بالاتر میری اخص ها ضعیفتر میشن از جهت اخصیت و شرافت بیشتری پیدا میکنن، چون اونجا اشرف های نازل میشدن، اینجا اخص های در واقع مقامشون بالاتر میشه. توجه کردی؟ میگه قاعده الاشرف و فالاشرف اگه در قوس نزول هست، قاعده الاخص و فالاخص در قوس چیه؟ صعود هستش. یعنی سیستم قوس صعود هم بر اساس نظام تشریح پیش میره و با توجه به اون اصل دیگری که هم صدر متعدین در جلد 6 فرموده و بعد علامه هم در اون بحث تشکیک آورده، در فضای تشکیکی شما نمیتونید تا بی‌نهایت پیش بری، باید بلکه به وجود بی‌نهایت برسی. توجه کردین؟ الاخص و فالاخص تا کجا؟ چون سیستم تشکیکیه قطعا به پایان میرسه. اون نقطه پایانی همونی هستش که بی‌نهایت کمال مطلق هستش، که دیگه هیچ گونه در واقع خصتی در او وجود نداره، به اون نقطه در واقع منتهی میشه. این نقطه نشون میده که حق سبحانه و تعالی و کمال مطلق در قوس صعود پایان بخش اخص ها هست که از این مسیر بیرون. چنانچه از اون ورم همین فضاد الاشرف الاشرف اقتضا میونه اشرف اولی چی باشه؟ خداوند سبحان باشه. از اون ورم چی؟ یه زیریزیکاری اینجا نیاز نیستش توضیح تو بسای تشکیق باید توضیح بدیم که یعنی اینجوری نیست که یک ذره از اخص در خداوند متعال هست، اخصیت در خداوند متعال، نه. از اون ور در واقع کمال مطلق میشه که قبل از او، رتبه قبل از او خصاصت تمام میشه. ولی از این ور اینجوری نیست که ما بعدا مطلق برسیم، ما به جایی میرسیم که شدیدترین خصلت و ضعیفترین وجوده. این در نوع الاشراف الاشراف هم همینجوریه، در این ور اخص و اخص هم همینجوریه. این باید توجه بهش بکنیم که چه سبکی باید اینجا لحاظ بشه. از این منظر هم خداوند متعال در واقع آیت و آیته. تو این بحثی که کردیم، چه از فرمایش علامه در اون حاشیه، چه این بحثی که هم مطرح کردیم، اصلا بحث علت غایه هنوز نیست، اینا بحث خود غایته. در واقع یعنی بحث چی مطلوبه، میخوام به چی برسیم، به خود اون غایت فعل و غایت فاعل از این منظر مد نظر، نه علت غایی. هنوز بحث علت غایی نیست. اگر بخواید بحث علت غایی رو مطرح کنید، یعنی خداوند متعال علت غایی نهایی، علت غایی نهایی یعنی چی؟ یعنی آخرین پاسخ است، آخرین چرا هست. یعنی چرا این، چرا این؟ توجه کردید؟ اگر بحث علت غایی مطرح باشه، اون وقت ما توجه میدیم به این مسئله که شما در بحث‌های سابق از حکما دیدید، علامه هم بالاخره این معنا رو پذیرفت که علت غایی فاعل، علت فاعلیت فاعل هستش. یعنی وقتی که فاعلیت فاعل رو در نظر میگیریم، چه چیزی فاعلیت فاعل رو از حالت علی‌السوی بودن خارج میکنه؟ حالا به این قرائت بگیم یا به قرائت وجودی بگیم، هر چی میخواید بگید، اون علت غایی هستش که این کار رو انجام میده. این محرکی که حتما تو فاعل باشی این کار رو انجام بده، درسته؟ شما بالاخره یک مبرری میارید که من چرا باید فاعل باشم، درسته؟ خب یه پرسش این هستش که چرا او باید تحریک کننده من باشه که من فاعل بشم؟ درسته کرده؟ یعنی یک لمعی در درون اون لمع خوابیده. یعنی چرا باید این علت غایی فعالیت من بشه؟ چه چیزی باید این منو تحریک کنه که این شما جواب دادی گفتی این الف؟ خب سوال، چرا الف باید این نقش رو بازی کنه؟ میگید به خاطر یه چیز دیگر، اونم میگید به خاطر یه چیز دیگر، به خاطر یه چیز دیگر. در نهایت میرسی به خداوند سبحان. یعنی چرا من باید این کار را انجام بدم؟ چون میخوام به خدا برسم. در تمام فایل ها، در تمام فایل ها اینجوریه. یعنی روح پاسخ اصلی تحریک خداوند سبحانه. این که بحث فضل مطرح نکردم، ولی بحث محرک اول این میشه. اونا توی فضای دیگه بردن، اصلا محرک توی فضای فعالیت نبردن. محرک اول همه حرکت های معمولی مد نظرشونه. یعنی محرک اول خداوند سبحانه، یعنی در واقع اون چیزی که چرایی از فعالیت رو توجیه میکنه وصول به خداوند سبحانه، رسیدن به خداوند سبحانه. یعنی سر نهایی تبیین فاعلیت همه فوائل، اون چیزی که باعث میشه مسئله چیزه، این که میخواد به خدا برسه. این پیش از این که به خدا رسیدن، اون خود خدا رسیدن میشه غایت. توجه که اون بحث غایات بوده که اون توضیح دیگه دادیم. اینجا بحث علت غاییه، علت غایی تمام بله تا میرسیم به خداوند سبحان. خود خداوند سبحان چرا دست به فعالیت میزنه؟ به خاطر خودش. یعنی باز خودش میشه علت غایی این فعل، به خودش هم میشه غایت خودش، هم علت غایی هم علت فاعلی هم غایت هم همه چیز دیگه خودش میشه، خودش است. ولی شما وقتی راجع به فعال دیگر در نظر میگیرید، چرایی فعالیت اونها باید در نهایت برگرده به مسئله خداوند سبحان. چنانچه افعال اونا یعنی نتیجه بخش هم هست، این فعالیت نتیجه بخش هستش، یعنی به این معنی که به خداوند سبحان میرسه. برای تکمیل این بحث من فقط یه نکته عرض میکنم. این که مثلا خداوند سبحان میفرماد الا الی الله تشویر الامور، توجه کردید همه چی ان الی ربک المنتهى علم، همه چیز اینجوری، اینو مواظب باشید ها. نه یعنی همه به ذات حضرت حق، این ذات موضوع اصلا ذات به ما، اینا بحث ما نیست اینجا الان ها. باید فلسفه راجع به اینا بحث کنه، متأسفانه این بحثا رو فکری مطرح نکرده. ذات به ما و ذات غایت چیزی نیست، توجه کردید. ذات از اون جهتی که میتواند در واقع للغیر لحاظ بشه، از این منظر محل توجه دیگران هستش. اینا مسائلی در پی داره ها، ادبیاتی در پی داره، مسائلی در پی داره، خیلی چیزا باید بهش توجه بکنیم. مثلا از جمله این بحث توجه کنیم، مثلا اصلا تناسخ به معنای کلیش عمومیش بر اساس این بحث باطله، که بخواد حرکت برگردن دوباره اصلا بی‌معناست. حرکت همه به طرف حضرت سبحانه و تعالی است، این سیر عمومی به این سمته. خب حالا سیر عمومی به این سمته، این نه اولا که ذات منظور نیست، تازه هم این که بحث لقاء الله، لقاء الله مختلفه، یعنی لقاء الله واحد نیست، ظرفیت بسیاری از موجودات درست همه جهتگیری به سمت خداست، ولی تا این پله بیشتر نمیتونه بره، یکی دیگه تا پله بالاتر، یکی دیگه تا پله بالاتر، پله بالاتر، بر اساس یک نظامی با خداوند متعال مرتبط میشن. توجه کردید دیگه من بیش از این نمیتونم مطرح بکنم. بحث اسماء الهی مطرحه، خیلی چیزا اینجا مطرح هستش، هم در قوس نزول هم در قوس صعود. این سیستمه، نباید مثلا فکر کنیم همه چیز به خدا میرسه، بس بگیم اینم به خدا میرسه مثلا. توجه کردید؟ بله، این در یه فرآیند قرار میگیره، به حد اکثر ظرفیتی که در جهتگیری به سمت خدا حضرت خداوند سبحان داره، اون فضا در اون فضا حرکت میکنه. این به معنایی هستش که در کلیت شبکه غایت بودن خداوند متعال توقف معنا داره. اینه توجه داشته باشید. حالا در بحثش در مباحث دیگری باید پیگیری باشه و توجه باشه.
نه این توضیحی که شما فرمودید در مورد علت غایه گفتین ظرفیت خودش رو
بله این همین در فاعل طبیعی هم همینجوریه.
علت من ظرفیت منه، ربطی به خدا نداره.
نه ربطی به خدا نداره، ولی کدوم این ظرفیت به کدوم طرف جهتگیری شده است؟ این خداوند متعال اینم بحثش در واقع توضیح میدن در جاش.
نه این جهتگیری باشه اون غایته.
خب میدونم بحث غایت دیگه،
علت غایت،
همین علت غایت،
علت غایت من چیه؟ همون ظرفیت هایی که من از خیلی
درست، این ظرفیت ها، این ظرفیت هایی که در این شیء قرار داده شد به کدوم طرف جهت‌گیری شده؟ میگیم اگه دقت کنید مثلا اول به این نقطه است، بعد به این نقطه است، بعد وقتی نگاه میبینید خطوط همه به طرف خداوند متعال، نه اینکه بهش خدا برسه. بعد ظرفیتی که خودش داره
اون که اشکالی نداره،
همین میخوام بگم، اجازه نیست.
علت غایی رو شما اونجوری ظرفیت تعریف کردین، نه باید بگین علت غایی من خداست، بعد بگین حرکت من به سمت خداست.
با این توضیح که اخیراً دادم درست، حرکت به سمت خدا یعنی چی در نظر گرفتی؟ وصول به خدا را. اون تو وصول به
فعال علمی مثلا،
نه اصل بحث فعال علمی نیست،
انجام میده.
ما داریم مطالعه میکنیم، ما از بالا داریم نگاهش میکنیم. درسته؟ این خودش دعوه طبیعی داره انجام میده میره. درسته؟ ما که داریم نگاه میکنیم با چی بگیم؟ به سمت شده کجا داره میره؟ یعنی چه چیزی داره او رو انگولک میکنه داره حرکتش میده؟ رسیدن به حد اکثر غربی که نسبت به حضرت
توان خودش داره حرکت.
همون توان خودشه. نه میخوام ببینم چه توانی توش ذخیره شده. باز رسیدن به خداوند سبحان البته به قدر میسورش.
به قدر یعنی به درجه خودش داره به لقاء
الله. به لقاء الله میپیونده. سنگ داره از اون بالا میاد
پایین داره به لقاء الله میرسه.
یه از قدر اون سنگ پایین میاد بالا میره خداوند در همه جهات هست نرزه گردید اون خداوند سبحان یه حرکت جوهری که به سمت نهایی وجود داره سنگ داره پایین میاد برای چی؟ برای اینکه سیستم عالم ماده تنظیم بشه برای اینکه این حرکت عمومی شه ما یه چیز جز میبینیم ولی وقتی کل که نگاه میبینیم این حرکت ضروری بود این باید اینجا صورت میگیره باید اینجا زلزله میشد باید این بیاد پایین باید آب بره پایین باید آب بره بالا باید بخار بشه باید اینش بعد ما میگه یعنی یک شخص حرکت اینجا ما بل دیگه حالا ما ممکنه احسان نتونیم بکنیم از قدرت علم ما بیرونه توجه کردید از قدرت علم ما بیرونه ولی نظام هستی کلیت که شما نگاه میکنید این فضا رو داره
در بحث قایه مثلا ضربیت
همون قایته نگاه کنید اون رو یه چیزی الکلام یجر الکلام میشه توجه کردید بعد بحثای پیش میاد که میریم توی وادیای دیگه که از بحث خودمون خارج میشیم این همه دارن به طرف تعییناتی حالا چی اسماء الهی پیش میاد دارم یاد بگم بهتره توجه کردید از طریق اسماء الهی مسما را توجه دارن بله اونا بیش از این ممکنه نتونن برن ولی قایتشون خود اون اسم نیست این شرک در هستیه.
چرا این
قایت
مثلا
نه مثل بیان الله مثل اینکه اون خودش توهیه تعیون چیه من حق میخوام توجه کردی؟
از استقلال نسبی رو قبول کنیم از فرماشات الله
ایشون میتونه نه استقلال نسبی رو قبول نکردیشون میبینن وجود رابط در نهایت به اون میشه دیگه یعنی من استقلال نسبی رو میخوام به خاطر اون استقلال حقیقی که توش هست همه چیز وجهه همه چیز به تعمد خداوند سبحانه این بحثی که من دارم مثلا تلاشم اینه که حتی به این فضا هم که رسیدیم اصلا عزیزان نباید فکر کنن مخاطبان کسانی بعدن گوش میدن اینا کاملا بحث فلسفیه یعنی اصلا ما از قرائت دینی از آیه از روایت اینا نمیخوایم استفاده بکنیم بحث کاملا فلسفیه توجه کردید یعنی بر اساس داده هایی که تو الهیات تو توحید اینها که تثبیت بشه این نشون میده که فرایندی که در قوس صعود شکل میگیره همه به طرف مبدع هستی یعنی اونی که مبدع هستی بود غایت هستیه اینجوری ولی توجه داشته باشید غایت یک شی تمام ظرفیتی که او از درش هستش تمام ظرفیتش چیه اینه که ملحق بشه به چنین تعیینی و از چنین پایگاهی حق رو نگاه کنه محض حضرت حق بشه نه نه این نباید جلوتر بریم و این بحث همینه توجه کردید تو روایت ما هست نه اینکه میخوام استناد به روایت نیستم بحثای عقلی اینجا و همش همینجوری یعنی ما هم تو عبادت اون توجه خودمون همینجوری یعنی خدا رو نگاه می‌کنیم ولی از طریق این تعیون خود تعیون به ما و تعیون مقصود نیست از یک جهت باید بگی تعیون مقصوده چون به طرف این تعیون داره میره ولی تعیون به ذات مقصود نیست از این دریچه حق رو میخواد نگاه کنه و تماشا کنه و این پایانه در واقع سیر صعود این موجوده شما میتونید بگید الان به نقطه نهاییش که وصول به حق باشه رسیده بله از این طرف میتونید بگید نسبت به او چی نسبت به یک موجود دیگه چی او خیلی جلو رفت خلوت خیلی جلو رفت در چی جلو رفت در اینکه چجوری میتونه خدا رو تماشا کنه جلو در رفته تمام این الفاظ هستش که باید توجه بکنیم که بشه نهایت تمام شد دیگه بحث پایانی که من بعدشون داده بودم الان عرض بکنم در این خصوص بود که ببینید ما عرض کردیم تو این تنبیه هدف از خلقت مطرح شده هدف از خلقت را اشاعره این که میگیم اشاعره اسم میدیم خیلی ممکنه همین اندیشه رو داشته باشن بحث اشاعره بودن نیست این تفکر یه اندیشه است اینا گفتن که اصلا خداوند متعال هیچ غایتی در افعال خودش نداره بعد شما ما الان سوال میگیم آیا غایت در فاعل هم نیست فعلا این تفاصیل یواش ما میدیم تو ذهنشون یک نکته بود که آقا چون خداوند متعال کمال مطلقه البته این ادبیات هم به کار نبردن ولی روحش همینه چون خدا کمال مطلقه نمیتونه دنبال غایتی باشه دنبال غایت بودن نقص علامه توضیح داد بابا همیشه دنبال غایت بودن نقص نیست توضیح داد این بحث پس من این یک دیدگاه هدف از خلقت چیه اصلا سوال نمیتونی بکنی راجع به زیر مجموعه میتونی این سوال رو بکنی ولی راجع به خدا که رسیدی اونجا زبانت بند میاد، چون کمال مطلق هستش، هیچ حرف نمیتونی بزنی. این یک نگاه، یک تفکر، یک اندیشه. در تبیین هدف خلقت یه اندیشه دیگر مطرح شد و اون معتزله است. معتزله میگه آقا چرا حتما غایت دنبال غایت فاعل است، غایت فعل مسئله رو توضیح میکنه. میگیم خدا چرا اینا رو خلق کرده؟ میگیم برای اینکه به اینجا برسه، به اینکه اونجا برسه، برای اینکه به اونجا برسه. توجه کردید؟ چرا آقا گیاهان رو خلق کرده؟ چون مثلا خدمت به حیوانات بکنه. چرا حیوانات خلق کرده؟ گیاهان میگیم چون خدمت به انسان. انسان برای چه خلق شده؟ اینجوری همینجوری تا عبادت خدا رو بکنه. توجه کردید این فضا؟ چرا عبادت خدا بکنه؟ برای اینکه او به کمال برسه. همین. علامه توضیح دادن که چه خیلی خوب شما یه بحثی رو مطرح کردید، ولی این مسئله اصلی ما رو در غایت فاعل راجع به فاعل الهی توضیح نمیده. بالاخره خدا چرا خلق کرده؟ عالی چرا به سافل نظر کرده؟ این که شما میگید سافل ها عالی رو نظر دارن خیلی قشنگ خوبه. چرا خداوند سافل هایی به وجود آورد که به عالی ها توجه کنه؟ مگه به این توجه نیازی داشت؟ توجه کردید؟ مگه به این توجه نیازی داشت؟ برای چی از این کل این فرایند رو برای چی ایجاد کرده؟ توجه کنید که الان بیانش این بود که شما اینو حل نکردید که اشرف چرا به اخص توجه میکنه. اخص رو توجه کنید، اخص چیه؟ این که سافل های درست میشه که به عالی ها توجه کنه یا به عالی نهایی توجه کنه. چرا این بازم میشه چی؟ نگاه در واقع اشرف به اخص، نگاه اقوا به اضعف. خب این پاسخ داده نشد. اومدیم تو تحلیل سوم که تحلیل حکما هستش. تحلیل حکما با اون چی که عرض کردم از اهل معرفت درسته در یک راستا هستن، ولی بیان اهل معرفت یه مقداری واضح‌تر و شفاف‌تر است به حسب بحثی که الان می‌خوایم عرض بکنیم. فیلسوفان چی گفتن؟ فیلسوفان گفتن آ خداوند متعال هدف از خلقت داره و هدفش خودشه. اینا رو توضیح دادیم. مثلا گفتیم چون کمال، چون دارا هست کار انجام میده به خاطر خودش، یعنی تماشای خودش موجب این زایش میشه. حالا این ادبیاتی که بتونیم مقداری نزدیک‌تر بونه فضای کار ما را. محرک و چرایی که خداوند رو وادار میکنه به خلقت خودش هست. این یعنی در واقع شما باید فعل‌های استکمالی رو از فعل تکمیلی جدا کنیم. همیشه منطق فعل منطق استکمال نیست. منطق تکمیل هم میتونه توجیهش بکنه، توضیح بده. منطق تکمیل یعنی چی؟ یعنی من دارم میخوام ایجاد کنم. هدف از خلقت اینه، چون من دارم میخوام ایجاد بکنم. این هدف از خلقت راجبه اگر از موضع خود خدا بپرسید که چرا خلق کرده. توجه کردید؟ این بیانی هست که آیون حکما داشتن. اما بیانی که آیون اهل معرفت دارم که یه اشاره‌ای کرده بودیم و اون هستش که آیون اهل معرفت میگن در متن فعل تکمیلی فعل استکمالی وجود داره. توجه کردید؟ حالا این نکته رو بخوایم یک کم فضاشو باز بکنیم و توضیح بدیم. تفاصیلش در مباحث عرفان نظری مطرح شده و اینا عرض کردم در واقع لمحاتی از اینا در کلمات آیون فلاسفه به ویژه صدر متنی و فضل صدر آمده، ولی تفاصیلش باید بیاد به فضای فلسفیش پیریزی بشه، یعنی تبیین فلسفی بپذیره. بیانی که آیون اهل معرفت دارن یه چونی بیارت، باید برگردیم همه یه معلف های حرکت و بیانی رو توضیح بدیم، اونو طولانی میشه و شده هم ضروری نباشه.
در
اون لم تکمیل، برای چی میخوای تکمیل کنی؟ درسته؟ آیون گفتن که تکمیل میخواد بکنه چون داره میخواد بده، همین. ولی که نه، در فضای اهل معرفت این پاسخ نهایی از چرایی خلقت نیست. نمیگیم از این پاسخ نهایی غافل است، ولی همچنان تو ذهن مثلا من میگم چون داره میخواد بده، ممکنه کسی هنوز بپرسه که چه فایده برای خود او داره، به چه اثری میرسه. اینا رو که نمیتونی تعریف کنی. یعنی که انده باز دوباره میخوام برگردیم به همون حرف اشاعره. توجه کردید؟ ممکنه ذهن های دوباره بخواد برگردی به حرف اشاعره. اینجا توضیحی که این آیون میده این استش که ما یک مرحله کمال ذاتی داریم. من از یه زاویه وارد میشم، یه زاویه ای که به لحاظ فلسفی هم در واقع موجه تر هستش و توضیح بهتری میشود داد. ولی چندین ابعاد داره، همه اونا باید با هم دیگه پیریزی بشه تا کل این ساختمان را تبیین بکنه. این ما یه فضای کمال ذاتی داریم. در کمال ذاتی خداوند متعال در واقع بی نهایت کمال رو داره، هیچ نقطه ای از منظر ذات نقص نداره. توجه کردید؟ و اگر موجودی میخواد به این مرحله برسه به ادبیات صدرایی باید بسیط محض باشه. در حالی که وقتی بسیط محض باشه کمالات همه اشیا را به متناسب با ساحت خودش دارا هست، یعنی همه اشیاء به شرط لا را به نحو لا به شرط در درون خودش داره. همه به شرط لا ها، به شرط لا چیه؟ به شرط لا ممتاز از چیزای دیگه، همه اینا را به نحو لا به شرط در درون خودش داره. توجه کردید؟ خب این میشه بسیط دقیق کل الاشیاء، همه عقاید اندماجی داره، بسیط محض و چنین فضایی. ببینید آیین اهل معرفت میگن این میشه کمال ذاتی، در کمال ذاتی هیچ نقطه نقصی نداره، همه چیز رو دارا هست. یک نقطه اینجا اتفاق میفته با این هستش که حقیقتی که در این مرحله به سر میبره فاقد یک چیز هست و اون چیه؟ و اون فاقد کمالات تفصیلیه، یعنی شأن ذاتی پروردگار اختزا میکنه که فاقد کمالات تفصیلی که میگن اون کمالات تمیزی به ادبیات علامه طباطبایی، فاقد کمالات تمیزی هست. به ادبیات خود اهل معرفت فاقد کمالات اسمایی. این میدونم الان ابهاماتی وجود داره، فقط میخوام اشاره به اون اصطلاح بکنم، همون کمالات تفصیلی تمیزی بگیم بهتره. برخی از این آیون اهل معرفت اینجا یه ادبیاتی دادن، گفتن خداوند کامل محضه ولی مرتبه اکملیت به حسب خود ذات تأمین نمیشه. توجه کردید؟ مرتبه اکملیت، مرتبه اکملیت چیه؟ مرتبه اکملیت اینه که ذات با اینکه غنای ذاتی تمام عیار رو داره، بسیط لایق کل الاشیاء و هیچ نقطه نقصی از منظر ذات نداره، بیاد چیکار بکنه؟ مرحله اکملیت اینه که اون چی که در درون داره را بیرون بریزه. این مرحله اکملیته. این ادبیاتی که الان به کار می‌برم تقاضا می‌کنم، چون این بحثا در جای خودش پیریزی نشده و توضیح و مبانی بدونه، اینا میگن که خداوند سبحان تو مرحله ذات ابتدا علم به تفاصیل در درون خودش پیدا می‌کنه. می‌بینی که خیلی تفاصیل به نحو لا به شرطی توشه و اونجا علم به این پیدا می‌کنه که می‌تواند اینها به نحو تفصیلی هم اونها رو دارا باشه، علاوه بر اینکه به نحو اندماجی اونها رو دارا هست، میتونه به نحو تفصیلی به شرط الله هم اونها رو دارا باشه و میدونه که اینها رو در ساحت ذات به این نحو نداره. اینجا ایجاد شوق در حق تعالی میشه. توجه کنید این بحث رو، یعنی اینجا خدا احساس نیاز میکنه، منطور این نیاز مواظب باشید، نیازه. ببینید از یک منظر نیاز یک امری که ناقص باشه برای کامل تر شدن نیست، ولی از یک منظر همینه، ولی کامل تر شدن به نحو اکملیت، نه به نحو این که نقصی از ذات رو بخواد برطرف بکنه. ببینید ما الان با این کار داریم چیکار میکنیم؟ روح تکمیل رو داریم جستجو میکنیم. چرا یک موجود کامل میخواد تکمیل بکنه؟ چرا؟ برای احساس نیاز ویژه‌ای که در او شکل میگیره، یعنی یک شوق، یک تحریکی در او شکل میگیره. این تحریک زمینش چیه؟ زمینش اینه که علم به یک نوع بروز پیدا میکنه که در مرحله قبل از بروز اون رو نداره و میتونه دارا باشه، میتونه دارا باشه. این نوع از نیاز در کجا پیدا میشه؟ مثلا در باب حق تعالی، در کمال محض ذات. کمال محض ذات کی اتفاق میفته؟ در بساطت صرف. در بساطت صرف، در نقطه بسیط صرف، اونجا یک نیازی پیدا میشه. اون نیاز به چیه؟ نیاز به بسط، نیاز به بشرط لا کردن لا بشرط ها. توجه کردید؟ یعنی اگر بپرسید که هدف از خلقت چیه، حب این کلمات من بکار میبرم، میدونم یعنی اگر جداش بکنیم، همین تیکر جدا بکنیم، یک فضایی پیدا میشه. توجه کردید؟ حب به شکوفا شدن، حب به بست دارایی ها. توجه کردید؟ عشق به بست دارایی ها. این در دل خود یک نیازی رو داره. توجه کردید؟ حالا این نیاز میخواد چیکار بکنه؟ باز بشه. این نیاز میخواد بس بده. کاملا در دل فرایند فعل تکمیلی، فرایند فعل استکمالی پیش میاد. سوال: ما برای استکمال چی میخواستیم؟ مرحله بالقوه، مرحله کلمه حرکت رو حتی اونا به کار بردن، ولی گفتن حرکت تقدسی نه در بستر زمان اینا نیست. و یه وقتی فکر بکنید امر مثلا نه از سر غنای محض برمیگیزه، نگاه کنید چی میخوام بگم، خوب توجه کنید، در غنای محض یک نیاز حاصل میشه، توجه کردید؟ این نیاز چیه؟ یک شوق، یک نیازه، یک قوه است که به فعلیت نرسیده. فعلیت چیه اینجا؟ فعلیت تفصیله. فعلیت از یک قرائت دیگر، فعلیت چیه؟ ناقص شدن. البته نه اینکه خودش ناقص بشه، مرتبه خودش از دست بده، اون تفریع و تجافی نیست، یعنی بروزهای نقصانی. این مرتبه ذات چیه؟ کمال محضه. به چه چیز، چه فعلیت‌هایی درش نیست؟ اینو میگن اسما، چون اسماء عین ذات که اندماجیه، اسماء تفصیل یافته، از باب و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اسماء تفصیلی، تفاصیل، خلقت، توجه کردید؟ اینجا یک بالقوه دارید شما. بالقوه چیه؟ به ادبیات تفاصیل که تو ذات هست، به ادبیات الان میگم، ولی تمایز که نیستش که. پس تمایز بالقوه است. کجا تمایز بالفعل میشه؟ به محض اینکه تنزل حاصل بشه، حالا تنزل ظهوری وجودی هر چی میگیریم، توجه کردید؟ به محض تنزل چی بالفعل میشه؟ تمایز بالفعل میشه. پس یک مرحله قوه است، یک مرحله فعله. ولی مواظب باشید اینجا قوه و فعل چی معنا کردیم؟ اینجا قوه در راستای چیه؟ تمایز موجوداته. فعلیت چیه؟ تمایز موجوداته. این قوه در کجا شکل میگیره؟ در موجودی که کامل محض باشه، موجودی که یا از اون حیثی که کامله معنا داشته باشه، از اون حیثی که کامل محض است و بسیط و لایق کل الاشیاء است و تمیزی توش نیست، یه بالقوه شکل میگیره. این قوه قابلیست ها، یک کم شلوغ شد این بحث اینجا، من دیگه چاره‌ای نداشتم غیر از این، می‌خواستم اشاره بکنیم، باید همین میگفتیم. اینجا غیر از قوه قابلیست ها، قوه قابلی که بلازون دارایی پیکره اشیاء است، یه قوه قابلی شکل میگیره اینجا، چیزی رو نداره ده میخواد دارا بشه. ولی نگاه کنید، نگه خواهد چیزی که نداره میخواد دارا بشه بس باید یک چیز دیگه باشه باید بهش بده، نه، اینجا دارایی که میخواد پیدا بکنه تنزله. توجه کنید نکته را، دارایی که میخواد پیدا بکنه بسته، یعنی کاملا یه چیز ویژه، یک استکمال کاملا ویژه، توجه کنید، یک قوه کاملا ویژه. اینجا قوه هم که میگم قوه قابلی منظور است، نه قوه فاعلی. قوه فاعلی که هست اینجا، هیچی، قوه فاعلی به خاطر اون بسط و لایق کل الاشیاء بودن شکل میگیره، اینجا یه قوه قابلی شکل میگیره، یعنی چیزی رو ندارد و میخواد دارا بشه. ولی کاملا مواظب باشه همینجا جای این خطاست که نداره میخواد دارا بشه، چجوری میخواد موتی شی، فاقد شی، اگه فاقد شی چجوری میخواد موتی شی باشه، اگر فاقد شیه پس باید شیه دیگری باید بهش بده. این مواظب باشیم، این دارایی که میخواد پیدا بکنه تنزله، توجه کردید؟ اینجا نفس تکمیل استکمال رو به همراه داره، نه چیز دیگری، نه منتظر فاعل دیگریست که بهش بده، که اصلا چون چیزی بیمعنا هستش، نه این چیزی که پیدا میکنه یک حظ وجودی کاملی داره که بخواد. این را ادبیات گذاشتن اهل معرفت مثل صدرالدین قنوی اسمش گذاشته اکملیت، خیلی زبان رو باز کرده برای فضای در واقع ادبیات عقلی و فلسفی. این مرحله کمال ذاتی نیست، کمال ذاتی رو بی‌نهایت داره. ببین همین توضیحاتی که عرض کردم، حالا چون وقت ما تنگه من این نکته رو عرض بکنم، این راجع به پس هدف از خلقت چیه. شما حالا تو روایات این فضا رو نگاه بکنید، تو روایات، اون روایات معروفی که داره کنتو کنزن مخفیین فاحببت ان اعرف، خب این روایت رو بعضی گفته ها صحیح و سند نیست، نه چیه فلان، اینقدر بحث کردن راجبش، یه کسی نیومد که آقا این همه تحقیق حدیثی شما دارید میکنید، بیایید محتوای این کارا رو که در جای دیگه انجام میدید، محتوای این حدیث رو در جای دیگه بکردید. چه ما همین اخیراً که بحث جواب بهار رو در جلد 3 اواخرش که بحث چیز هستش، اصلا روایت چقدر جالب، لاظهار قدرت، لاظهار کمال، من دارم اینا خلقت رو بیان می‌کنم، سرش بسط و ظهوره. سر خلقت اینه که حق میخواد ظهور پیدا بکنه. فحببت ان اعرف که من میخوام شناخته بشم، ظاهر بشم، آشکار بشم. سر اصلی مسئله خلقت، این کلمه رو من میگم ولی تقاضای من این هستش که کسانی که میشنون گوش میدن مواظب باشن، نیاز به ظهور از سر غنای مطلق، این توضیح رو باید توجه داشته باشید. نیاز به ظهور و این لم اصلی که در اینجا مطرح شده در تمام فوائل وجود داره. چیز عجیبیه. یعنی در تمام فاعل‌ها اون وقتی که میخوان فعل رو در واقع ظهور بدن، در تمام فاعل‌ها وقتی میخوان فعل رو بس بدن، از همین منطق استفاده میکنن. دارد و میخواهد بدهد. منتها حالا یه بحثی اینجا وجود داره، ظاهرا اینجوریه، تمام تکمیل‌ها در غیر خدا برای استکماله. غیر از تکمیل داره میکنه. در متن تکمیل همین منطق استکمالی که ما راجع به خداوند متعال مطرح کردیم، رشحه‌ای از اون در اینجا وجود داره. ولی بحث این هستش که این استکمالی که در دل تکمیل انجام میده برای شکلگیری یک فرایند استکمالی است، برای اینکه یک نقطه خلأ ذاتیشو برطرف کنه. لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست. خداوند متعال تکمیل او در درون خودش یک هویت استکمالی داره و دنبال هیچ استکمالی نیست، چون در واقع کمال مطلق است، غنی مطلق است. او نمیره که فعلی انجام بده در درون فعلی استکمالی داشته باشه و بعد بخواد به یه استکمالی برسه. به بیان دیگر در فعل خدا، خود تکمیل در کنار خودش یک استکمال داره و تمام. ولی در افعال دیگران چی؟ تمام فعلهایی که ما انجام میدیم ما علتش هستیم دیگه، ما علت این داریم اون رو. پس ما نیاز به پیکره، همین چیزی بود که مرتب میگفتیم، ما نیاز به پیکره فعل نداریم، ما نیاز به غایت فعل، همین از درون ما میجوشه و میاد بیرون. توجه کردید؟ پس ما اینا رو داریم، مرتبه اعلاش هم داریم. اینجا چه چیزی ما رو وادار میکنن به فعل؟ توجه کردید؟ ممکنه اون استکمالی که بعداً میخوایم بکنیم یه نقص ذاتی از خودمون رو برطرف بکنیم، ممکنه یه چنین مسئله اینجا وجود داشته باشه. یعنی مرحله نقصی در مرحله ذات ما داریم که ما میخوایم اونو چیکار بکنیم؟ اون نقطه رو برطرف بکنیم. ولی برای اینکه به اون نقطه برسیم چیکار میکنیم؟ دست به فعالیت میزنیم. در نفس این دست به فعالیت زدن، روح فضای تکمیلی که در اونجا وجود داره در اینجا هست. یعنی ما در واقع چیزی رو در درون خودمون داریم که میتونیم ظاهرش کنیم، میایم بستش میدیم. حالا آیا در غیر از خداوند این معنا، یعنی تکمیل، یعنی استکمال در دل تکمیل یا تکمیلی که به همراه اسم خدا وجود داره که محض باشه، هیچ غرضی به لحاظ تکمیل ذات نداشته باشید، آیا این میسور است یا نیست؟ این داستان دیگه ای هستش که ظاهرا باید بگیم چون این چیزی معنا نداره. فقط در خداوند متعال هستش که چون فعالیتی معنا داره. پس بنابراین اگر بپرسیم هدف از خلقت بر اساس نگاه‌های کلامی مثل اشاعره، مثل معتزله، مثل بسیاری از فضای کلامی شیعه چیه؟ هدف از خلقت در فرایند فلسفی چیه؟ هدف از خلقت بر اساس نگاهی که اهل معرفت مطرح می‌کنن. توجه کردی؟ الان تو این بحث واضح میشه و به نظر میرسه که این معنا قانع کننده ترین فضا برای ذهن انسان و وقتی اینا میتونه در خدمت کلام متعالی قرار بگیره همینه. یعنی کلام اگه به این ارتباط واقعا جوابه، وقتی چیزی کمال مطلق باشه چه نیازی هستش که خلقت کنه؟ برای چی داره خلقت میکنه؟ یعنی اگر کسی کمال مطلق رو ملاحظه بکنه، احساس میکنه در فعالیت به بن‌بست میرسه، هیچ منشأی برای فعالیت وجود نداره. توجه کنید این نکته رو روش دقت کنید. اگر شما تمرکز کنید روی کمال مطلق، باید اعلام در واقع چی بکنید؟ بن‌بست و ایستایی بکنید در مسئله فعالیت. هیچ توضیح، هیچ مبرری وجود نداره. مگه بگیم خود نپرسید، سوال نپرسید، خب داستان جداست، چه کار دارید؟ یه جوری بودید دیگه، مثلا این فضا. ولی اگه میخواد پاسخ داده بشه، واقعا این نکته ای رو که آیون اهل معرفت مطرح کردند و باز کردند، فضای در واقع باشکوهی رو فراهم کردن و این مسئله بحثش هم در جای خودش مطرح خواهد شد. ما در واقع فرصت کوتاهی داریم، اگر به لحاظ اوقاتی که در روزهای دیگر حساب میکردیم میتونیم وارد فصل بعدی هم البته بشیم. ولی خب مثلا میتونیم مثلا دوستان بپرسن به نمایندگی از دوستانی که در واقع دارن گوش میدن.
راجب مثلا مجردات میخواید توضیح بدید؟
اونم واقعا بحث مهمی هستش. صدرام تو توضیحاتی در این قسمت داده، حشر همه موجودات به سمت حضرت حق سبحانه وتعالی چه معنایی داره؟ توجه کردید حشر موجودات به سمت حضرت حق سبحانه وتعالی به چه شکل هستش؟ میشه توضیحاتی بر اساس همین داده‌هایی که تا الان دادیم هم توضیحاتی بدیم، ولی نیاز به ضرورتاً نیاز به حرکت شاید نباشه، فقط اون مسئله جهتگیریه. حالا مثلا خود صدر متعلی اینجا میگه اصلا اینا حریم ربوبی هستن و اصلا اینا از یک منظر مخلوق و نباید نامیده بشن. توجه کرد توضیحاتی اینجا وجود داره. به لحاظ روایات هم این چیز عجیبیه، ما چون اینا رو کار نکردیم در جمع این روایات، ما دو مرحله خلقت داریم، یک خلقت بخشی از اسما مخلوقن، بعد مخلوق ها پدید میان، اون مرحله یه ویژگی‌های خاصی داره. اون مرحله ادبیات صدر اینه که اینا حریم ربوبی هن، اینا حریم ربوبی هن، یعنی یک مرحله از خلقت اینا در واقع حریم ربوبی هن، اینا واجب به وجود حضرت حق هن. خیلی اون بحثای متعارفی که راجع به مخلوقات مطرح میکنی نباید مطرح کنی. من اینو مطرح میکنم یعنی فقط میخوام یه چیزی بگم که در ذهنتون باشه، ولی نیاز به یک دستگاه و سامانه داره تا همه جاش معنا پیدا کنه.
شما الان تا الان فقط از این بحث ما تقابل تقسیم به تکمیلی و استکمالی میگردیم. بعد از این بحثی که در واقع ما در همه فوال هم تکمیل داریم هم استکمال داریم.
هم تکمیل داریم هم استکمال. استکمال ها رو من دو جور کردم. استکمالی که میخواد ذات رو تکمیل کنه، استکمالی که میخواد بست ذات بده.
این ظاهراً فقط در خدا معنا داره.
نه در دیگران هم معنا داره، در دیگران هم معنا داره، منتها در دیگران فقط به اون بخش فعالیتش معنا داره، گرچه کل اینها رو در خدمت استکمالی قرار میده که میخواد ذات خودش رو تکمیل کنه. درست. یعنی کل تکمیل و استکمال در درون خود تکمیل در کجا معنا داره؟ برای استکمال به لحاظ اینکه ذات خودش نقص داره و میخواد کامل کنه.
مثلا در یک مثلا در نقص انسان هم در واقع حرکت استکمالی ما به غرض یک تکمیله.
نه حرکت تکمیلی ما به غرض یک استکماله، یعنی ما دائما در حال استکمالیم و دنبال استکمالیم. برای اینکه استکمال بکنیم باید چیزی مشابه خلاقیت از خودمون بروز بدیم، از باب اتصاف به صفات الهی و تخلق به اخلاق الهی باید چیزی از اون سنخ بروز بدیم تا نقطه هایی از ذات ما که نقص داره چی بشه؟ برطرف بشه.
الان نفس ما برای حرکت از مثلا از مرتبه مثلا عقل حیولانی مثلا مرحله فعال کار باید بکنه دیگه. آها. این کارها هم میتونه بهش بگیم استکمالی که به غرض تکمیله.
درسته.
یا هم بهش بگیم نه واقعا در کار
استکمالی به غرض تکمیل مواظب باشیم. بله، یعنی من استکمال میکنم، ذاتم رو تکمیل میکنم که بعداً یک تکمیل عالی تر داشته باشم. خب بعداً اون تکمیل عالی تر که در دل خودشم یک استکمال از سنخ اون چیزی که در پروردگار گفتیم من وجود داره که ظهور و بسط ذات هستش، این رو انجام میدم به غرض اینکه چی؟ به یک نقطه کامل تر برسم. نقطه کامل تر میرسم که یک تکمیل دیگری داشته باشم و همینجوری این گردش ادامه داره تا در واقع انسان به مقصود نهایی خودش برسه. بست ذاته،
بست ذاتی که در واقع یک فعالیت تکمیلی که به غرض یک استکمال دیگه درسته،
به غرض یک استکمال موضوع باشه، به غرض یک استکمال که نه استکمال بعد از تکمیل رو شما میگید، این نه.
بله.
در متن تکمیل هم یک استکمال وجود داره و اصلا در اساس باید بگیم اون استکمال هستش که این تکمیل رو پدید میاره و فرایند تکمیل رو رقم میزنه، اون معنا هستش که این رو رقم میزنه و بس میده. منتها این توجه داشته باشید با اینکه به نظر من بسترهای کار برای فلسفی شدنش موجود بود خیلی نیاوردن این خوف از انتساب برخی از عناوین به حضرت حق سبحانه و تعالی، توجه که بحث نیاز شوق کسی این حرفا این مباحثی که وجود داره. بله، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. این بسیاری از آقایونی که همین بحثا میشینن میگن این ادبیات رو به کار ببرین بهتره، ولی در نفس اشتیاق هم یک جور احتیاج هست. یواش توجه کردید؟ ولی این فضا هست. من احساس میکنم با اینکه زمینه‌های فلسفی شدنش کاملا موجود بود، فکر میکنم این جور مسائل باعث شد که این تو فضای فلسفه نیاد، حالا تو فضای کلامی ما، تو فضای فلسفی ما. در دیدید که جوری که تقریر کردیم اصلا هیچ نقصی به استقامت از سر کمال این معنا مطرح میشه. یه
مجردات چجوریه؟ مجردات چه مجردات قایدش بودشون بوده؟
اونا هم با همین سبب توضیح داد دیگه. مگه یه سوالی پیشون کرد دیگه، آیا میخوان به خدا برسن؟ یه عرضی کرد
جوابی که واجبه هاشون، بله جوابی که واجبه هاشون
میدادن
اینطوری شد که در دل و فعل تکمیلیشون یه استکمالی هست که یه استکمال دیگه رو
در افعال غیر خداوند متعال عقول و مفارقات رو اینجا خیلی چیز نکنی، فرض کن اینا حریم ربوبی هستن بهتره نه، ولی همه فوائل یک فعل بر اساس استکمال از سنخ ابراز درون تکمیل میکنن و بر اساس این استکمال و تکمیل استکمال پیدا میکنه. این
استکمال کافیه دیگه، میراز به استکمال بست ذات نداره.
کدوم نه 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 نه
غرض میشه تکمیل دارم برای خودم.
خب چرا دست به فعالیت میزنی؟ همجا بشین بگو که خدای به من بده، حتی این کلمه هم نگو دیگه، فقط دست به اینجوری که به من بده. میدونی توجه کردید میخوای به اون نقطه برسی باید بروز بدی. این منطق بروز دادن چیه؟ توجه کنید این نکته رو، منطق بروز من که اینا رو دارم که تو این منطقه برای چی دارم فعالیت میخوام بکنم؟ این برای بروز در واقع آثار خودم هستش. این منطقه بله، ما همیشه این تحت شعاع اون غرض صورت میگیره. توجه کردید؟ یعنی اون غرض هستش که من این مکانیزم، یعنی همین جمله که عرض کردم، برای رسیدن به حق سبحانه و تعالی و لقاء الله هستش که ما سعی میکنیم کار خدایی انجام بدیم. یادم میترسه که چی کلمه ای به کار ببره، توجه کردید؟ کار خدایی انجام، خالقیت، خالقیت داشته باشه. احسن الخالقین هم هست دیگه، خود خداوندم فرمود دیگران هم میتونن خالق باشن، اون تو خالق استقلالی نیستن. ما برای اینکه به خداوند سبحان برسیم خلاقیتی که مظهر اسم پروردگار هست رو پیاده میکنیم، یعنی یک جور کار خدایی میکنیم. این کار خدایی کاملا تحت شعاع اون فضای استکمال، یعنی رنگ و بوی اون رو داره. لذا این بحث تو اگر نمت چند پنج شیشه که جود حقیقی در غیر خدا معنا نداره، در از اینکه همیشه ما دنبال یه عوضی هستیم برای تکمیل ذات خودمون. اصلا جود به معنی همین، یعنی ابراز من اون چیزی که دارم. یه کسی مثلا میگه آقا من از بس علم دارم، از بس ثروت دارم، از بس قدرت دارم، میدم هیچ چیزی از شما نمیخوام. میگیم خیلی هم این خالص باشه، خالص باشه، خالص باشه، بازم نیست. یعنی یه چیزی در درون او وجود داره که میخواد بهش بره، یک نقصی در درون او هستش. این معنا را اگه بخواید بالکل بزدایید فقط در باری تعالی است. در باری تعالی فقط همون شوق ایجاده، هیچ چیز دیگری برای تکمیل بردن ذات خودش نیست. بله اکملیت کل بحث حرکت حبی زمانش هم کل این بحث رو گفتیم.
بله
بله بله، مثلا حرکت بدون حب انجام نمیشه.
حالا حبش هم یه حب ذاته، نه که حب اون کمال بالاتر
در تکمیل. آره حب ذات هستش، ولی در کسانی رو که میتونن به بالاتر برسن حب به بالاتر هستش که خودش در
هست. من معنا ندارد ما بخواید برای تکمیل استکمال باید نشیم و سوال اون پاس افتاده نمیشود.
درست
الان تو انسان سوال پاس افتاده شد،
اشکال نداره، میخوایم اون تمام شد، سوال به خاطر رسیدن به اونه. ما را که به حق داشتیم مطرح میکرده این بحث
رو،
بعد بر میگردیم به اینجا میگیم که چطور میشه یه کسی که دارا باشه دست به فعالیت بزنه.
نداره یه سری
چیزها رو نداره، اشکال نداره یه چیزایی رو نداره، چرا این کارو داره انجام میده؟
چون که میدونه این بستر رسیدن.
خب میدونم برای اینکه این بستر انجام بگیره، این بستر فعالیت انجام بگیره، چه منطقی اینجا حاکمه؟ نه جدا نیست، جدا نیست، اشکال نداره، جدای اون نکته نیست، ولی برای اینکه این فعالیت رو انجام بده، این خالقیت رو انجام بده، چه مکانیزمی اینجا پیاده میشه؟ من که اینا رو دارم، اینجا این منطقه اینجا چیه؟ منطقه بسته اینجا چیه؟ توجه کردید؟ بله اشکال نداره، شما اون رو ندارید، توجه کردید؟ اون رو که ندارید، اون چه فضایی رو اینجا تأمین میکنه تا چیزی رو شما دارید رو بیاره ولو بکنه؟ اینجا یک نکته وجود داره.
یعنی
که مثلا وجود به قیاس غیر چون میدونه اون مثلا اشکال نداره وجود به قیاس غیر، اشکال نداره وجود به قیاس غیر باشه. وجود به قیاس غیر به حسب چیزهایی که من دارم چرا باید اینو بسط بده؟ این چرا به معنی منطق فروریزی دارایی هاست. توجه کردید؟
من الان همین رو میگفتم و قبول میکردم، الان میخوام دقیق ترشون دقت چه
نه، یعنی اون غایت غایت میشه، توجه کردی؟ اون غایت در واقع اظهار من، غایت مثل این توجیه نمی کنم، توجیه نمی کنم برحال باید به جای برسی، این اولشه. اون چی توجیهش می کنه؟ این که من میخوام نقص ذاتی خودم برطرف کنم، ولی برای اینکه نقص ذاتی خودت برطرف کنی باید به یک مکانیزمایی برسی. یک بخش از مکانیزم چیه؟ بست خودمه. نمیتونم در غیر از فوال ناقص نمیتونم ببرم از اون غایت در خدا میتونیم ببریم، ولی در اینجا نمیتونیم ببریم. ولی یه بخش از کار توضیحش همین است که مثلا وقت خیلی گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، این از سمت معرفته، یعنی یه چیز هویت ادراکیه، مثل خجالت، گریه، شو، اراده، همه اینا هویت های ارادی، هویت های علمی دارن تو بسای علم. برخی از معلمه هاشون علمه.
حالا اون لمه
بله؟ بله بله
پس این هر چه ببینیم همین شما گفتید از لحاظ جود کرده دیگه.
آره.
برمیگرده به علتهای خود ذات خودش، همون حرف فلسفه.
نه این درسته، تا اینجاش صحیح هستش، بحثی در این قسمت نیست.
یعنی اون اگه ناظر به
این منتها حالا سوال این هستش که چرا میخواد جود خودش رو نشون بده؟
چون این صفت کمالی است، باید وقتی که بروز میاد.
چرا باید بروز بیاد؟ همین به همین جا
این چرایی
که میخواد چیکار کنه؟ بسط بده خودش رو، کمالاتش رو نشون بده.
از این چرایی که میپرسیم از باب تشبیه خالق و مخلوق نیست، یعنی خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم همچین چیزی باید چرا برداره در وجود ما.
عرف نفس عرف رب دیگه. ما این ذات این پدیده اراده، یعنی این توجه کردید ذات این پدیده اینه، اراده اینه، شوق اینه، فعالیت اینه، معنا نداره.
این کار نمیتونه بگه از تابعی نقص ماه که این اتفاق این فرآیند
ما، این کمالات ماست. توجه کردی این فرایند که بخش کمالیشه، اون بخشی نیستش که ما نداریم میخوام دارا بشیم.
اینکه مثلا حتما بخوام اینطوری بروزش بدیم، ظهورش بدیم، این چیزا همش از زاویه نقص ما باشه، نه از زاویه کمال.
این وقتی ما این بحث رو توضیح میدیم راجع به خداوندم توضیح پذیره، چه مشکلی از انتساب بدیم، چه مشکلی پیدا
این توضیحی که دادین آدم آخرش احساس میکنه یه نقصی هست.
نه نیست،
چون حالا اسمش رو عوض کردیم گذاشتیم اکملیت.
یه چیزی که لازم بود هم بیاد.